أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله بالعالمين روحي وأرواح العالمين لتراب المغرب ينفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض. بحثا توضيح دعاي شريف حلفه امام حسين عليه الصلاة والسلام است. در این قسمت از دعا امام علیه السلام از خدا تعالی طلب می کند: خدایا تو مرا کفایت بکن نسبت به اون اعمالی که ستمگران در روی زمین دارند. اساسا معنای کفایت کردن این است که کسی وقتی عهده‌دار رسیدگی و سرپرستی کسی را یا کسانی را به عهده می‌گیرد، به هر مقدار که این تعهد را نسبت به اون افراد پیدا میکنه و متعهد میشود، باید اون رو عملی بکنه و پشتوانه بکنه اون شخص یا اشخاص را در اون خدا متعال به مقتضای ربوبیت مطلقش که زمام امور همه موجودات به دست اوست و هیچ موجودی هیچ را از تحت سرپرستی او خارج نیستند، قطعاً که باید تامه نسبت به اداره موجودات را به هر مقدار که هر موجودی به هر مرتبه‌ای آفریده شده و ظرفیت داره عهده دار است. و این امر را با اداره منظم عالم تحقق می بخشد. در میان موجودات انسان و بعضی از موجودات دیگر به نوعی اموراتشون با اراده و اختیارشون اداره می شود. یعنی خدا امتحان خواسته از طریق اراده و شعور و و اختیار این موجود، این موجود اموراتش اداره میشه، هم امورات تکوینیش به انسان برای دستگاه ببالش داریم. دستگاه ببالش کارش هضم است، ایجاد خلاصه زمینه برای گرفتن بدن متحلله. در آدم هم خود اونطور چیزهایی آفریده که این نیاز رو برآورده بکنه و در اختیار انسان قرار داده. خب انسان با اختیار خودش این نیاز رو هر گونه که بخواد میتواند از امورات عالم برحال بهره بره و سایر نیازمندی های دیگری که انسان در نظام دنیا دارد و خود متعال هر کدام را به نوبه خودش تأمین میکنه و همچنین در نظام تشریعی خدای متعال انسان رو قانونمند و طالب قانون و ضابطه آفریده و برای او قانونی رو هم معین کرده و انبیا و اولیا رو فرستاده. از این جهت از جانب خدای متعال امر این انسان نسبت به این بعدش کفایت می شود. علاوه بر این خدای متعال به طور خاص نسبت به انسان ها و اون کسانی که در مسیر بندگی خدای متعال باشند تضمین های خاصی کرده است. اضافه در این آیه شریفه سوره زمر آیه 36 میگوید که علی صلی و به کاف عبده، آیا خدا نسبت به بندهش کفایت نمی کنه؟ یعنی انسان مؤمن از جانب خدا متعال یک تضمین خاصی شده. منتها غیر مؤمنین نسبت به مؤمنین یک برخوردی در این جهت دارند و در ادامه باید باید و خلقتون نکرد به در این همین دونه به پیامبر تو را می ترساند از امورات دیگر که اگر مثلا مسیر هدایت رو دنبال بکنی چه می کنی چه می کنی در حال تهدیدهایی می کنند. خدای متعال همانطور که برای تحصیل امور زمینه‌هایی رو در ما ایجاد کرده برای دفاع در برابر اون موانع وجودی اون موانع کمالمون هم در ما ابزاری رو ایجاد کرده که با این ابزار ما بتوانیم این منافع رو از خودمون کنار بزنید و به اون کفایت به اون امور لازم در وجود اون برسید.
طبق این بیان از کردی خدای متعال گاهی لطفهای خاصی به بندگانش داره، این لطفهای خاص رو به صورت کفایت در بعضی از آیات مطرح میکنه. در مقابله با دشمنان خدای متعال به مؤمنین میفرماید الم یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثة آلاف من الملائکه، آیا کفایت نمیکنه خدای متعال شما را در جنگ بعد به 3000 ملک امداد کرد؟ خب این توجه ها برای این است که انسان مؤمن اعتمادش به خدای متعال زیاد بشه، توجه داشته باشه در این حالی که در این روابط ظاهری باید از این اسباب به مقدار لازم استفاده بکنه، اما از اون حقیقتی که با این موجودات هست، از اون حقیقتی که فیضاتش و کمالاتش از طریق این موجودات افاده میکنه غافل نباشی. لذا باز به طور خاص خدای متعال به پیامبرش میفرماید انا کفیناک المستهزئین. خب پیامبر کثرت داده اراده دشمنان مختلفی داشت، هر زمانی مخصوصا در اوائل و مشرکی هر زمانی یک برخورد خاصی میکرد با هم دارد، یکی چند استهزا. خب در محیطی که هنوز طرفدار نداره، محیطم معدوده، مسئله قوم و خویشی و این چیزها مطرحه و یک شخص میاد بر خلاف یک مسیری حرکت میکنه، تک و تنها داره که دو نفر همراهش، اون وقت برو نسبت به کارهاش بگیم به حال مسخره. خب این به طور طبیعی یک حالت ضعفی برای انسان پیدا میشه، سستی پیدا میشه، ما بیکار ما این کار میکنیم، هر انسان رو انگوش نشون بدن خوب بکن. این نیاز به یک روحیه قوی داره، یک ایمان قوی به کارش، به هدفش که هدف چقدر مقدسه، که از راه به در نره، از اون مسیرش اون هدف نشه. برای این انسان در مسیر خودش موفق بشه اول باید به حقانیت خودش توجه داشته باشه که مسیری که در حقه و باورش هم بیاد، اون وقت همواره به اون هم توجه میکنه، این نفسش رو ترقیم میکنه و بالاتر این که خدای متعال که حق مطلق است این مسیح رو برای من معین کرده، این رو برای من خواسته، برای من ترسیم کرده، این رو انسان همواره به خودش القا بکنه، انسان رو مفرق میشه. به هر حال انسان جهان میشه، یا از طرف وسواس خناس‌های بیرونی یا از نوعی وسواس‌های خناس درونی شیطان این انسان متزلزل میکنه. لذا این آیات قرآنی و این دعای امام حسین علیه السلام این راهکار رو به ما نشون میده که ما توجه داشته باشیم که به چه قدرتی تکیه کرده. لذا قرآن کریم نه تنها در یک دعایی در آیات دیگری تضمین کرده که مؤمن تا وقتی که در مسیر ایمان باشه اون موانعی که در مسیر تزلزل ایمانش قرار میگیره بخواد اونها رو کنار بزنه ایمانش رو حفظ بکنه ما کفایتش میکنیم. در این آیه سوره احزاب 25 می‌گوید و کفن لا مؤمنین از قتال و کفا بالله حسیبا. در آیه 48 اشباد به دیان ملک از آفدار عباده اعتادی میده و در عذابون و توکل علالله و کفا بالله وکیل. عقیدت ایشان را رها کن، یعنی خیلی بهش اعتنایی نکن، روحیه میده دیگه و به خدا تکیه بکن، هم که خدا وکیل توه که باید میکن. ایمان باید در صحنه عمل اینگونه تقویت بشه تا بمانه، بلا ایمان نمونه به خودی خودش. این رو هم کردیم یک قسمت مهم از تعالیم و تربیت دین به تلقین نفس نسبت به امور مطلوب و ممدوح تکیه میکنه. اون جنبه های ایمانی رو هی به نفس ما تلقین میکنیم که این هست چون پشتوانه عقلی هم داره. اگر این تلقینات نباشه و شکران بساطش کارسال میشه دیگه ما تو خالی میکنم. لذا یکی از راههای موفقیت در زندگی و علاج بعضی از مسائل اون تلقینات مثبته. اما چنانسان میگن شما میدید در حال یک کاری انجام میدید این بابایی بگید میتونم موفق میشید ولی که ابزارش هم کم باشید. اما اگر ابزار زیادی هم داشته باشید از اون طرف تلقین منفی بکنیم موفق نمیشیم. ای شک داشته باشیم، ای وسوسه داشته باشیم موفق نمیشیم. لذا وسوسه و وسواس نفس یکی از امور بنیان برکن حرکت انسان. اولیای دین علیه السلام باش حسابی برخورد کردن. یگان رافع وسوسه تلقینات مثبته. به وسوسه انسان اعتنا نکنه، به اون امور مثبت توجه بکنه، اینها هی در نفس تقویت بشه دیگه. در مراحل اول ممکنه تأثیری بذاره، وسوسه اون در مراحل بعد تنکیه تأثیرش کم میشه. وسوسه از بین نمیره ها، اونتها اون حملاتش کم میشه. رو بکنید. تو هر عملی این چنین نظر در دستوات شرعی فرمودند شما نباید به وسواس در نجاست اعتماد بکنید، به وسواس در نماز کثیر شک اعتماد بکنید، به اون عملا اینجا خاصه خاصه هم با لباس نجس نماز بخونه. این یه فکر کن قاعدت میشه. من کسی که وسواس داره ها نه برنامه که وسواس نداره. خب امام سجاد علیه السلام از خدا متعال بخواد خدایا من رو کفایت بکن از شر اعمال ظالمی. خب در بحث ظلم اینجا ما وارد نمیشیم، ظلم چند قسمه، فقط اشاره میکنم به اصطلاح روایات و آیات. ما اساسا یک ظلم بیشتر نداریم، ظلم های دیگر شاخ و برگ این ظلم اصلی و اون ظلم تجاوز به ساحت کبریایی این اصل. این که من عبودیت او را نپذیرم بفهمم که عبد اما تجاوز بکنم این اصلیه. چون خدای متعال فرموده انسان تو کمال در این عبودیت من، اگر من عبودیت منش روشم به خودم هم ظلم کردم، میشه زدم تا نفسی. این ظلم خود یک ظلم خاص در برابر ظلم خدا نیست، در طول ظلم خود است. با دیدگاه عمیقا نقد داشته باشید. خدا فرموده بندگی من به این است که در روابط خانوادگی این گونه باشیم، در روابط اجتماعی این گونه باشیم، در روابط سیاسی این گونه باشیم. اینا همش مقتضای عبودیت خداست، فرمان خداست. میخوای با من ارتباط داشته باشید باید از طریق انبیاء و اولیاء من بیایید. اون وقت من این دستورات رو عمدن عمل نکنم. ظلم به دیگران میشه، این هست کشمیان حق الناس که در حقیقت ظلم به خدا شده. خدا برای نمیان جایگاه آیده ها اونها در طول جایگاه خودش، نه در عرض جایگاه خودش. هیچ موجودی در هیچ موجودی در عرض خود متعال نیست. خب این نکته رو از رو کنم. در قرآن کریم در چند آیه بیان میکنه این دسته رو از ظالمترین افراد، کسانی که افتراء دروغی بر خدا بودن، تکذیب آیات الهی بکنن. این مهمه. به در برابر انبیا و اولیاء علیهم السلام بایستن و نپذیرن، اونها رو قلب و قلب بکنن. این از دیدگاه خدا متعال ظالم ترین است. به این تحقیل مرده من هستم من من افترا علی الله کذبم و کذب به آیین تهید. بعد از این دسته اون کسی که شهادت حقی رو کتمان میکنه، حق بنده ای با شهادت ندادنش ظاهر میشه، این هم از اون ظالم ترین است. و من از در موقع من کتم و شهادتن اندهون به دلده یکی دیگه اون کسی که از مساجد الهی من میکنه که آباد میشن من از در موقع من هم مساجد الله این یوز کردم که ها فی هستون این در حال معنای اولیه که در حال اقسام زود منطقه اصطلاح ظالم در قرآن کریم که آیات بسیاری هست بیشتر نسبت به اون کسانی که در جامعه تعدی می کنند به حقوق مسلم مشروع یا معقول کردن حالا حق اقتصادی یا حق ارضی و آبرویی هر حقی که در جامعه انسانی انسان ها برای سلامتشون و رسیدن به سعادتشون خود متعال معین کرده خب امام حسین علیه السلام از خدا میخواد خدایا عمل ظالمین را کفایت بکن نسبت به من این معنیش حالا معنیش نیست که تو کاری بکن که ظالمین ظلم نکنن این که نیست انسان ها همه امتحان میشنیم نه آیا معنیش اینه که اگر ظالمی بود در هم جنبه یه جنبه های اجتماعی من بشینم کنار خدا بیاد این ظالم رو برداره من هیچ وظیفه ندارم این دیگه هم یهودی هاست بعد از این که حضرت موسی علیه السلام در فرعون و فرعونیان بیرون شد حالا بناست برن به طور سلامت زندگی بکنن زمین از لوز وجود تابوت پاک شده منتها یه طرفدارانی تو شهر هنوز داشتن باید اینا را پاکسازی بکنن تا بتوانن به طور آرامش در اونجا زندگی بکنن در برگشت از رود نیل که اونها غرق شدن فرعون و فرعونیان اینها سلامت پیدا کردن اینها رو قرض ندانستن گفتن یا موسی ما تا اینها تو شهرم وارده بشیم تو با خودت برو با اینها بگرد زمینه را آماده کن صفره آماده آنگه بسم الله چلیتی خدا این طور طور نه این خبردان نیست به قول احمد عربی بسمت الله گره ها رو میتونه اینجا یه خدای گوشمالی عجیبی کرد از این بنی اسرائیل شما را این قدر نعمت دادیم این همه معجزات از موسی برای شما آمد فرعون و فرعونیان رو در رود نیل غرق کردید شما لباس اینا خیستش شد این قدر ناشکر حالا بگیرید 40 سال اینها سرگردان دور شهرها میگشتن در روایت هست که در همین 40 سال از موسی علیه السلام هم از دنیا رفت ظاهرا از حضرت هارون علیه السلام از دنیا رفت این محرومیت دیگه. خب قلط شفایت ظالمین اینکه خدا که باید میکنه این خودش بره، نه ما وظیفه داریم در برابر ظالم اون مقداری که میتوانیم مقاومت بکنیم. خب منتها خدا امتحان بعدی بده هر کس به هر مقدار انجام وظیفه بکنه ما او را کفایتش میکنیم، یعنی ارتباطش با خودمون حفظ میکنیم. این بالاترین کفایت خدا همین که ارتباط عقل با حق از بین بره. دوم این که نقشه های ظالمین رو خونسا می کنیم، حالا یا همون موقع یا برمان نشون می دیم. اون کسی که در مسیر حق حرکت کرده کاری می کنیم که ظالم نقشهش نقشه من آب بشه. اگر که این مظلوم در یک مال شده اما خدا برمانه ما که باید از میکنیم. نمونه هاش پیغمبر که سرسندن شقه از ایگر کردن اون حضرت رو که در نقلی برد ما موزی نمی بیان مثل ما موزی هیچ پیامبری مانند اون مداری که من از ایگر شدم از ایگر نشد. وان که بعد از پیامبران رو در بنی اسرائیل بین درخ میگذاشتن و عقله میکردن اون قدر اذیت های جسمانی. حضرت نوح علیه السلام 950 سال پیامبری کرده، شوخی نیست. هر 85 سال یک تابع پیدا میکنه. اما اونم بیدم چند تاون در قیامه تهمت شاعر بودن، مجنون بودن، مسحور بودن، همه رو بریزن در طول 23 سال. چون خیلی مقام بالا هست بزا اگلیتشان خیلی بالا اما برو با این ناکه با این ناکه ما تا با کفادت کردیم، یعنی هم اونهایی که دو مسخره می کردن مسخره شدن الله های از در رو بوده. همون ابو جهل که مسخره می کرد چجوری بیچاره شد، همون ابو لهبی که مسخره می کرد که توی دشمنان فقط ابو لهب و زنش در قرآن آمده چه شعر آفت کنه خودم را تحبت کرده عبیل احبه این بچم عبول احبه عبیل احبه این بچم. و همینطور مرحله به مرحله ما مراجعه کنیم. ظالمی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داشت و در حال اهل بیت علیه السلام داشتند، اینها در مسیر حق خودشون حرکت کردند علاوه بر اون جایگاهشون از حق اون جایگاهشون در جامعه امام حسین علیه السلام به خدا میتونه اینجوری اثر میده. خدا میتونه به گونه ای قرار میده که در برابر ظالمی قد خرم از مسیر حق دست برمیده من ظلم نکنم. معاویه لعنت الله علیه در جنگ صفین اول به آب رسید، آب رو بست
السلام به آن رسید حجر به اون آبو بستانی اعتراض یعنی آقا تلافی به مصر کنی زنم نه نمیتوانست. این مردانگی نیست، منطق حق داره، اون منطق حق باید مطلب رو اثبات بکنه. و همینطور هر یک از این اولیای جنن اونجایی که باید از راه حقش این ظالم نابود بشه نابودش میکنه، اما به این صورت دیگه صحیح نیست. برای زن بچهش دیگه شما کرد علی علیه السلام اگر میدید توی نرس مسلمان هست نمی کش تا این هم اون را دشمن ها دوید. وقتی که والد می شدن همه چیز را از بین می بود. این ظلمه دیگه. انسان وقتی که این دشمنی داره سعی کنه که همون مقداری که دشمنی کنده با هاش مواجه بشه، نه دقتش رو دید نبیشتن. امام بابا اسلام در فرمایش میکنند به جابر انزل که فلا تزلم، اگر تو زل کنی تو دیگه زل نکن، من فقط وظیفه دارم که وقتی که زل کنم احقاق حقم رو بکنم. احقاق حق کردن خیلی از زل کردنی اضافه بودن. اگر کسی یک نقطه ضعفی داره در اون نقطه ضعفش انسان میتواند غیبتش رو بکنه، حق نداره یه چیز دیگه اضافه بکنه. این هم ظلمه. ببینی چقدر دستورات شرع مقدس نورانیت داره و راه گشاد. کفایت شدن از عمل ظالمی چند جنبه داره؟ یک جنبه اصلیش این است که من توجه داشته باشم که این ظلم کار خلاف حق، من کار خلاف حق هم. من از مسیر حقم تجاوز نکنم، تردید در مسئله هم بیدار کنم. این مرحله اصلیش. دوم در عمل کردن از اون مسیری که برای معین شده تجاوز نکنم. و سوم اینکه بدانم اگر نتوانستم احقاق حق بکنم خدای متعال کافیه، خدا احقاق حق جبران میکنه. من نباید رضایت به ظلم بدم، نه نسبت به خودم نه نسبت به دیگری. این خلاف دستور شرع مقدس. عفو کردن از ظلم ظالمی با شرایطش اون رضایت به ظلم نیست. دقتش باشید، این عفو کردن یک صفت کریمانه ایست از این مظلوم نسبت ظالم. میگه بایی که میدونم تو ظالمی، من ظلم و هم قبیل میدونم، اما نمیخوام در حال احقاق حق بکنم، عفو کردن احقاق حق نمی کنم، بخشیدم و دونم شرایط داره. پس ببینیم دعاهای ما چقدر از معارفه بلند رو در بر داره، به انسان چقدر قوت دل میده در اینکه در مسیر حق انسان باشه، ثبات قدم داشته باشه،
به حق میرسه. همون که اولیای الهی این چنین شده. معمول امام رضا علیه السلام رو مسموم کرد، میخواست مخفی کنه، با یه فرزندی آشکار شد بعد از شهادت حضرت. حالا میخواد یه مقداری آبروش حفظ کنه. امام جواد علیه السلام رو بحث میذاره به دیده خودش دیگه فرق هارون مظلوم موسی بن جعفر علیه السلام رو شهید کرد و به اجازه الهی معلوم شد که حضرت مظلوم شده و هارون مظلوم شده. برای که آغوش حفظ بشه جلال بازم علیه السلام رو باز بودم تا هارون زنده بود. امام زایزان در مدینه جلوش باز بود، حسابی تخت و تاز داد، حسابی تربیت داد، حسابی تعلیم داد. اینا همون کفایت خداست نسبت به انسان، نسبت به این اولیا که خودشون میفهمن در اینجا قبل از قیامت خودشون میفهمن مستحق عذاب. حالا موارد دیگر داره بس که در جای خودش اینشان از خانیم جد فران تا وقت اولیاش و همه ما توفیقی در که معارف کنند اولیاش رو نایت بفرمایند و نورانیت نسبت به تبعیت از این فرمایشان به طور دقیق در صفحات اونها بوده زندگی را به هم بخواهد.